بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا یعلم انه یمکن بناءً علی فهم هذا المناط طرد الحکم فی کل خیار فتثبت یا و تثبت القاعده المعروفه من ان التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له من غیر فرق بین اقسام الخیار ولا بین السمن والمسمن کما یظهر من کلمات غیر واحد من الاصحاب بل نسبه جماعت الى اطلاق الاصحاب قال فی الدروس فی احکام القبض و بالقبض ینتقل الزمان الى القابض اذا لم یکن له خیارون فَإِنَّ ظَاهِرَهُ كِفَایَتُ مُطْلَقِ الْخِيَار فِي عَدَمِ زِمَانِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ الْمَقْبُوزِ وَنَحْوِهِ كَلَامُهُ قُدِّسَ سِرُّهُ فِي اللُّمْعَهُ وَفِي جَامِعِ الْمَقَاصِدِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ مَاتَتِ الْشَاةُ الْمُسَرَّاتِ وَالْأَمَةُ الْمُدَلَّسَةِ فلا شیعه و کذا لو تعیبت اندهو قبل علمه و تقیید الحکم به ما قبل العلم غیر ظاهر لأن العیبه اونجا لأن العلم است لأن العیبه اذا تجدد بعد علمه یکونو کذالک الا ان یقال انهو غیر مضمون علی الان لثبوت خیاره ولم از فرفی کلام المصنف و غیرهی به شیء فی ذالک انتها. بحث بر سر این بود که اگر چنانچه مسمن در دست مشتری تلف بشود در حالی که مشتری خیار داشته باشد، فرمودن مسمن از ملک بایع تلف می شود و بایع باید از عهده بر بیاد و یک مناطی ذکر کردن، فرمودن به علت این که منات ثبوت زمان انتقال عین است به شخص مشتری قطعا و تا زمانی که برای مشتری خیار باشد این قطعاً به او منتقل نیست، می تواند عقد را برهم بزنه، می تواند عقد را فسخ بکنه. اگر جوری شد که دیگه حق برهم زدن نداشت، حق سلب مالکیت خودش را نداشت، اینجا انتقال قطعی به مشتری محقق شده. در همچه جایی دیگه ذمه بایع بریست، اما تا مادامی که این وضع پیش نیامده است بایع باید از عهده خسارت و زمان بر بیاد و مشتری چیزی بدهکار نیست. شیخ از این حرف استفاده می کنند، میگن ما از این حرف اون قاعده معروفی را که مکرر می گفتیم می تونیم استفاده بکنیم، از این منات بگیم کل مبیع تلفه فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، هر چیزی که در زمان خیار تلف شد خسارت و جبرانش به عهده اون کسی است که خیار نداره. اون وقت بگیم هم شامل خیار حیوان میشه، هم شامل خیار شرط میشه، هم شامل خیار مجلس میشه، هم شامل خیاری که برای مشتری است میشه و هم شامل خیاری که برای بایع باشه. بگیم مطلقا این یک منات کلی است، این یک قاعده کلی است که اگر در یک طرف عقد خیار بود و در یک طرف خیار نبود، در زمان خیار اون کسی که خیار ندارد باید از عهده بر بیاد، چه نسبت به سمن باشه و چه نسبت به مسمن باشه. می‌فرمایند این قاعده را حتی بعضی ها به اطلاق اصحاب هم نسبت دادن، یعنی مطلق اصحاب، که اطلاق چیزی شبیه اتفاق، خلاصه شبه اتفاق اصحاب قائم شده است بر این که اگر چیزی در زمان خیار مختص احد المتبایعین تلف شد، خسارت و جبرانش به عهده اون کسی است که خیار نداره. بعد در تأیید این مطلب حرفی را از مرحوم شهید در دروس نقل می کنن که از این حرف شهید هم استفاده می کنیم که اگر خیار مال احد المتعاملین بود و دیگری خیار نداشت، چه سمن و چه مسمن اگر در اون مدت تلف شد از جیب غیر من له الخیار رفته است. مرحوم شهید اول در دروس فرموده است که اگر مشتری جنس را تحویل گرفت، ینتقل الزمان الیه، زمان به مشتری منتقل میشه. اما چه وقت زمان به مشتری منتقل میشه؟ وقتی که بایع عرشود که خیار داشته باشه، و الا اگر بایع خیار نداشته باشد، اگر این مال تلف شد از عهده بایع هست و از جیب بایع رفته. این همین حرف را مرحوم شهید اول در لمعه فرموده اند که از این که ایشون فرموده اند اگر چنانچه بایع خیار داشت ینتقل الزمان و اگر خیار نداشت لا ینتقل الزمان، از این ما تعمیم استفاده می کنیم، یعنی میخواد مبی حیوان باشه، میخواد مبی غیر حیوان باشه، میخواد خیار مال خصوص بایع باشه، میخواد خیار مال خصوص مشتری باشه. وقتی بایع ذمه‌اش بریئه و وقتی بایع لازم نیست از عهده خارج بشود که خیار داشته باشه، و الا اگر خیار نداشت ولی برای مشتری خیار بود، بایع باید از عهده بر بیاد. مرحوم محقق ثانی هم در تفسیر حرف علامه در قواعد مطلبی را گفتن که از اون مطلب هم ما تعمیم را استفاده می کنیم. مرحوم علامه در قواعد فرموده است اگر کسی شات مسرات رو خرید، یعنی گوسفندی را خرید که فروشنده کلک به کار زده بود، دو روز سه روز پستان این گوسفند را ندوشیده بود، خیلی شیر توش جمع شده بود، یا عمه ای را خرید که دو روز سه روز بچه از شیر اون عمه استفاده نکرده بود، و اتفاقا در زمانی که عرض می شود که گرفت، قبل از سه روز آمد و این شات مرد یا این عمه مرد، در اینجا گفته است لا شیء به عهده این آقای مشتری. چرا لا شیء؟ چون خیار حیوان برای مشتری بوده و اینجا بایع باید از عهده خسارت بر بیاد. و همچنین مثال دیگری زده، فرموده است اگر کسی شات مسرات و مدلسه را خرید یا عمه مدلسه را خرید و در دست مشتری عیبی پیدا شد، و بعد از آنی که عیب پیدا شد علم حاصل کرد که این حیوان مدلس بوده و این آقا تدلیس کرده است، کلک به کار زده است. در اینجا فرموده است که لا شیء بر این آقای بایه. چرا لا شیء؟ برای این که در دست این آقای مشتری عیب حاصل شد و این حدوث عیب قبل از خیار بود، چون ولو سبب خیار تدلیسه، تدلیسم از اول بوده، اما خیار و تدلیس از چه وقت تنجز پیدا می کند؟ وقتی آدم علم به تدلیس پیدا بکنه. تا علم به تدلیس پیدا نکرده است خیاری براش نیست. حالا که خیاری براش نیست، اینجا بیاییم بگیم که عرشبت که پس چیزی به عهده بایع نیست و حق ندارد این مال را رد بکنه. محقق ثانی آمده است به علامه ایراد گرفته و اعتراض کرده، گفته این قیدی که شما زدید و گفتید اگر حدوث العیب قبل العلم به تدلیس باشد، این قبل العلم دخالتی نداره، اگر بعد العلم به تدلیس هم باشه همین طوره. بالاخره خود حدوث عیب در دست مشتری، خود حدوث عیب مانع است از رد و جلو فسخ را میگیره. بعد محقق ثانی گفته مگر این که نظر علامه این باشه که اگر خیار و تدلیس قبل حدوث العیب و ظهور العیب خیار و تدلیس حاصل شد، با این حصول الخیار بگیم زمان به عهده اون آقای بایعه و حدوث العیب دیگه مانع این آقای مشتری نیست. اگر مرحوم علامه یک همچه فتوایی داشته باشن، می توانیم قبل از ظهور العلم و بعد از ظهور العلم را بینش فرق بگذاریم. بعدن محقق ثانی فرموده ما هر چه دقت کردیم که فتوای علامه را در این مسئله به دست بیاوریم که اگر خیار و تدلیس ظاهر شد و ثابت شد، آیا این حدوث العیب موجب ابراء ذمه بایع می شود و به عهده مشتری است، یا چون عرض شود که از اول خیار بوده است حدوث العیب کأن لم یکنه و باز به عهده این آقای بایعه؟ ما هرچه به کتب علامه مراجعه کردیم که در خصوص این مسئله فتوای مرحوم علامه را به دست بیاوریم، نتوانستیم فتوای علامه را به دست بیاریم. پس از مجموعه فتوای محقق ثانی و مرحوم شهید اول در لمعه و مرحوم شهید اول در دروس و بسیاری از فقها ما استفاده می کنیم که اگر در زمان خیار مختص به مشتری عیبی پیدا شد، مرگی پیش آمد، تلفی پیش آمد، هلاکتی پیش آمد، به عهده بایعه و این حکم اختصاص به خیار مخصوص مشتری نداره. در خیار مختص به بایع هم همین حرفا میزنیم، اگر عیبی در سمن پیش آمد، تلفی در سمن پیش آمد، مشتری باید از عهده اون سمن بر بیاد، برای این که بایع ذمه‌اش بریز چون خیار داره و غرامت به عهده مشتری است، برای این که مشتری خیاری نداره. چند خط بخوانیم ببینیم به کجا میرسیم. و من هنا یعلم، و از این مطلبی که اینجا گفتیم، این مطلب که معلوم شد چی بود، مطلب چی بود علمای اعلام؟ این که ما گفتیم منات این که کی زامن است و کی زامن نیست، منات انتقال قطعی مثمن است به مشتری. اگر مثمن به مشتری قطعا منتقل شد به جوری که نتوانه سلب مالکیت از خودش هم بکند، اینجا دیگه ذمه بایع بریست. اما در غیر این صورت بایع باید ببینید بل ظاهره ان المناط فی رفع زمان البایع، چه وقت بایع ضامن نیست مناط در رفع زمان بایع سیرورت المبیع للمشتری، وقتی است که مبیع مال مشتری بشه، ملک مشتری بشه و اختصاصهی و مخصوص مشتری بشود به حیث و لا یقدر و علا سلبهی عن نفسه، خود مشتری هم نتوند این ملک از ملکیت خودش سلب بکنه مگر با عقد جدید. پس ملاک در این که بای ابراء بشود سیرورت المبیع ملکن قطعیان للمشتری است. حالا مرحوم شیخ می‌فرماید و من هنا و از این مناطی که ما گفتیم یعلم انه یمکنو بناء علی فهم هذا المناط، وقتی ما این مناط و ملاک را از فتاوا و روایات فهمیدیم بنابر فهم این مناط یمکن ترد الحکم فی کل خیارن، فقط در خیار حیوان این حرفا نزنیم، در خیار شرف این حرفا نزنیم، بگیم این حکم اعتراض دارد و شیوع دارد در هر خیاری، میخواد خیار مخصوص مشتری باشه، میخواد خیار مخصوص بایع باشد. پس میتوانیم حکم را تردش بکنیم و اعتراضش بدیم در هر خیاری. حالا اگر حکم به هر خیاری مترد شد بنابراین فتثبت القاعده المعروفه، اون قاعده ای که بین فقها معروف است ثابت میشه که کل عرشبت که ما تلف در زمان خیار فهو من مال من لیس له الخیار. این قاعده معروفه که هم شامل حال مشتری میشه و هم شامل حال بایع میشه. فتثبت قاعده معروفه من ان تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، این قاعده با این معنا ثابت میشه. عرض که من غیر فرق بین اقسام الخیار، دیگه بین انواع خیار فرقی نمیگذاریم، در هر خیاری این حرف را میزنیم. ولا بین السمن والمسمن، میخواد خیار خیار مخصوص در سمن باشه، میخواد خیار مخصوص در مسمن باشه. در حیوان در مسمنه، در شرط ممکنه خیار در سمن باشه. مثلا کما یظهر، کما این که این تعمیم و عدم الاختصاص، کما یظهر و هازت تعمیم و هازت ترد، ترد معنای تعمیمه، این تعمیم و ترد یظهر من کلمات غیر واحد من الاصحاب، از کلمات غیر واحدی از اصحاب این تعمیم استفاده می شود. بلکه نه تنها غیر واحد، بل نسبه جماعت الی اطلاق الاصحاب، گفتن مطلقا اصحاب فتوا دادن، یعنی ما مخالفی در مسئله خلاصه نداریم. قال فی دروس، شهید اول در دروس فی احکام القبض فرموده و بالقبض ینتقل الزمان الی القابض، اگر قبض انجام شد زمان و درک و خسارت به عهده قابضه. قابض اگر مثلا مشتری باشه به عهده قابض است، اذا لم یکن له خیار، اگر براش خیار نباشه، و الا اگر برای او خیار باشد زمان به عهده کیست؟ اگر برای این قابض خیار باشد، زمان برای اون آقای طرفشه که خیار نداره. پس وقتی زمان برایش ثابت میشه که لم یکن لهو خیار، حالا این قابض تعمیم داره، میتوند مشتری باشه، میتوند عرض میشود که بایع باشه، میشود نسبت به سمن باشه، سمن را قبض بکنه یا مسمن را قبض بکنه. خب پس از این فتوا ما چی فهمیدیم؟ تعمیم فهمیدیم. این یکی. دوم، فإن ظاهره، ظاهر حرف شهید اول، کفایت و مطلق الخیار، هر خیاری اگر بود کافی است فی عدم زمان المشتری للمبیع المقبوض، مبیعی را که مشتری تحویل گرفته است اگر خیار داشت ضامن نیست، زمانش به اون آقای بایعه. پس این تعمیم داره و شامل این سه نوع خیار فقط نمیشه. عرض می شود که و نحو همین حرف باز کلامهو، کلام شهید اول از قدس روح فی اللمعه، این همینجا را در لمعه هم فرمود. در جامع المقاصد هم از ایرادی که به علامه گرفته است تعمیم استفاده میشه. دقت بفرمایید، و فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد، فی شرح قول المصنف، در شرح قول مصنف که فرموده است ولو ما تتشات المسرات، اگر گوسفند خریداری شده ای که مسرات بود و شیرها تو پستانش جمع شده بود در اون سه روز بمیرد، ولو ما تتشات المسرات اول امت المدلسه، یا امعی که مدلسه بود اگر در اون سه روز بمیرد، فلا شیء علیه چیزی از برای این آقای مشتری نیست، طلبکار نیست. خلاصه و کذا لو تعیبت اندهو، اگر عیبی برای اون شات یا امه حادث بشه، نه ظاهر بشه، فرق است بین ظهور العیب و حدوث العیب. تعیبت یعنی عیب چه بشه؟ تعیبت یعنی عیب حادث بشه، الان عیب به وجود بیاد. و کذا لو تعیبت اندهو قبل علمه، قبل از آنی که به تدلیس علم حاصل بکند عیبی حادث بشود، در اینجا هم لا شیء علیه. از این اشکال مرحوم جامع المقاصد استفاده تعمیم میشه. قال و تقیید الحکم بما قبل العلم غیر ظاهر، میخواد این حدوث العیب قبل العلم باشه، میخواد بعد العلم باشه، مطلقا لا شیء علیه، چیزی به عهده‌اش نیست. چرا ایشون فرموده از قبل باشه؟ خب این چه قبل و چه بعد یعنی تعمیم دیگه. و تقیید الحکم بما قبل العلم غیر ظاهر، لأن العیب، این کتاب شما علم غلطه، لأن العیب اذا تجدد بعد علمه، اگر عیب بعد از علم به تدلیس هم حادث بشود، یکون و کذالک، باز هم لا شیء علیه. مگر این که بیاییم بگیم نه، اگر این حدوث العیب بعد العلم به تدلیس بود، پس خیار از حالا ثابت هست. حالا که خیار ثابت شد، به عهده کیست این خسارت؟ به عهده بایعه. پس اینجا اون وقت بین قبل العلم و بعد العلم ما چه کار بکنیم؟ فرق بگذاریم. الا ان یقال انه غیر مضمون علیه، اگر چنانچه حدوث العیب بعد العلم باشد، دیگه مضمون علل مشتری نیست. چرا مضمون علل مشتری نیست؟ علمای اعلام برای اینکه مشتری خیار داره و گفتیم ما هر عیب و مرگی که پیش بیاد در زمان خیار کی باید از عهده اش بر بیاد؟ من له الخیار یا من لیس له الخیار؟ من لیس له الخیار الا ان یقال انه غیر مضمون علی. اگر حدوث العیب بعد العلم به تدلیس باشد، این حدوث العیب دیگه به عهده این آقای مشتری نیست. الان چرا دیگه الان به عهدهش نیست؟ لثبوت خیارهی، چون خیار مشتری ثابت شد. از کی ثابت شد؟ از اول سببش بود، اما کی ثابت شد؟ بعد از علم. و فرض این است که این عیبی که آمده است بعد از علم یا قبل العلم؟ این عیب بعد از علم است دیگه. لثبوت خیاره، چون خیار مشتری ثابت شد. مگر این که علامه یه همچه حرفی بخواهن بزنن، اون وقت محقق ثانی فرموده ولم از فر فی کلام المصنف و غیره، من در کلام علامه ظفر پیدا نکردم و اطلاع پیدا نکردم، در کلام غیر علامه هم اطلاع پیدا نکردم فی ذلک، که آیا واقعا در همچه جایی نظر شریفشون این است که مشتری ضامن هست یا نه زمان منتقل می شود به بایه، برای این که این حدوث العیب در زمان ثبوت خیار مشتری بوده است. روشنه. و قال فی شرح قول المصنف، باز محقق ثانی در شرح قول علامه در قواعد قدس سره که فرموده است ولا یسقط الخیار به تلف العین، گفته است اگر عین تلف شد خیار من له الخیار ساقط نمی شود. مرحوم محقق ثانی فرموده مقتضا اطلاق کلامهم، این که مطلقا می گویند با تلف خیار ساقط نمی شود، انه لو تلف المبیع مع خیار القبن للمشتری انفسخ البیع، اگر چنانچه مبیع تلف بشود در حالی که این آقای مشتری خیار قبن داشته، مبیع تلف بشود در دست بایع هم تلف بشود، معامله خود به خود باید چه بشه؟ منفسخ بشه. چون ما سابقا گفتیم دیگه اگر معامله روی عین معینی انجام گرفت و قبل از تحویل دادن اون عین تلف شد، معامله منفسخ هست یا منفسخ نیست؟ کجا مبدل به بدل میشه؟ وقتی که کلی باشه. اما وقتی مبیع ما معین و مشخص بود و تلف شد، بنابراین این معین دیگه قابل تبدیل نیست. چون قابل تبدیل نیست باید معامله چه بشه؟ باطل بشه. پس مقتضای حرف این بزرگواران اینه که لو تلف المبیع مع خیار القبن للمشتری انفسخ البیع لاختصاص الخیار بالمشتری، چون مشتری خیار داشت و فرض این است که مبی، بله مبی که منفسخ نمیشه که، بله این بی درسته. این کتاب ها دوستا غلط امروز دیدم داشته که همون اونجا عیب و علم که هم مبی و بی، چون مبی که نمیشه منفسخ بشه که، بی است که منفسخ میشه. ثم تردد فیه، بعدن خود جامع المقاصد در این که آیا واقعا معامله منفسخ می شود یا منفسخ نمیشه تردد پیدا کرده، و همچنین در غیر خیار قبل در خیار رؤیت هم اگر تلف بشود آیا معامله منفسخ می شود یا نه تردید پیدا کرده. و فی المسالک، شهید ثانی در مسالک فرموده ان العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم. گفته است اگر چنانچه یک عیبی الان پیدا شد، یک عیبم از اول بوده، پس ما چند تا عیب داریم علمای اعلام؟ دو عیب. این عیب حادث مانع رد عین است با عیب قدیم، نمی شود ردش کرد، برای اینکه این عیب در دست کی پیدا شده؟ در دست مشتری، و باید از عهده این عیب بر بیاد. در مسالک فرموده عرض می شود که اگر چنانچه عیبی حادث بشود در دست این آقای مشتری، این عیب حادث یمنع من الرد بالعیب القدیم. فرموده بله، از چون بعدش چیه؟ و ان الحادث فی ایام خیار الحیوان مضمونون علال بایه. هر عیبی که در زمان خیار حیوان حادث بشود به عهده کیست؟ به عهده بایه. باید جبران این عیب جدید را بایع بکنه، اما مبیع آن نمیتوند مشتری رد بکنه. چون ما در خیار عیب خوندیم دیگه، بعضی از جاها بود که مشتری میتونست رد بکنه، میتونست عرش بگیره، بعضی از جاها رد ساقط میشد، عرش ثابت. اینجا میخواد بگد عرش ثابته، عیبی که حادث شده است به عهده بایعه، اما این مبیع معیب را نمیتواند رد بکنه. وقتی میتونست رد بکند که فقط عیب قدیم باشه، دیگه عیبی در دست این مشتری پیدا نشده باشد. دقت فرمودید؟ و فرموده است لاختصاص الخیار، بله عرض میشود که فرموده است به علت این که این عیب در زمان خیار مشتری انجام شده است، باید از عهده این عیب بر بیاد، اما مشتری نمیتواند با این عیب حادث عین را به واسطه عیب قدیم ردش بکند. لان بله و کذا قال و کذا کل خیار مختص بالمشتری. هر خیاری اینجوری است. و ان مجمع البرهان، در مجمع البرهان فی مسئلت ان تلف المبیع بعد الثلاثه مع خیار تأخیر من البایع، گفته است اگر چنانچه مال بعد از 3 روز در حالی که خیار تأخیر وجود داشت تلف بشود، به عهده بایع است، برای اینکه مشتری خیار داشته، استنادن الى عموم قاعدت تلف المبیع قبل از زمان. بله؟ بله. چی؟ قبل از زمان؟ نه، ببینید، استنادن الى عموم قاعدت تلف المبیع قبل از زمان. خیلی خوب، اگر مالی تلف شد و هنوز طرف تحویل نگرفته است، کل مبیع ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. بله، اون رو بدید آقا، این کتابه نه، اون بهتره، گیج میکنه. درسته همین. ایشون فرموده است که بله، و فی مجمع البرهان فی مسئلت ان تلف المبیع بعد از 3 مع خیار تأخیر من البایع، استنادن الى عموم قاعدت تلف المال قبل القبض. چون ما دو تا قاعده داریم، یک قاعده داریم کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یک قاعده هم داریم که کل مبیع ان تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. حالا میخوام بگیم این دو تا قاعده به جنگ هم میرن. دقت بفرمایید، ایشون فرموده است که بله، ما بیاییم بگیم به عهده بایع هست. چرا؟ استنادن الى عموم قاعده تلف المال قبل القبض، فرموده این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، ان هذه القاعده معارضتون به قاعدت اخرى، این معارض به یه قاعده دیگر هم هست. اینجا الان میگد به عهده کیه این مال؟ به عهده بایعه، چون هنوز بایعه تحویل نداده. از اون طرف وقتی مشتری خیار نداشته باشد، گفتیم هر چیزی که در زمان خیار برای یک نفر باشد تلف بشود، از کی باید از عهدش بر بیاد؟ مشتری. پس اینجا در واقع این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه با قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له به جنگ هم می روند. فرموده از این قاعده معارضتون به قاعدت اخرى و هی ان تلف المال فی الخیار المختص بالبایعه من مال المشتری، در حالی که اینجا خیار و تأخیر برای کی ثابت بود؟ علمای اعلی. بله، چون بایه گفت اگر تا سه روز شما عرض شود که سمن را ندادید، بنده خیار فسخ دارم. پس الان بایه می شود ذوالخیار و مشتری می شود کی؟ غیر ذوالخیار. قاعده کل مبیع تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له این است که کی باید از عهدش بر بیاد؟ مشتری. از اون طرف هم هنوز مبیع را تحویل نداده، گفته سمن را بیار مبیع را تحویل بگیر دیگه. اون قاعده هم میگد کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. قهرن این دو تا قاعده با هم به جنگ هم میرن دیگه. دقت فرمودید؟ یعنی چه؟ این بعد از سه روزه، خیار حیوان مال سه روزه، چون گفتیم بعد از الان که دیگه شما ممکنه خیار حیوان هم باشه. عرض می شود که گفته از ان هذه القاعده معارضتون به قاعدت اخرى و هی ان تلف المال فی الخیار المختص بالبایع من مال المشتری فان الظاهر من جعل هذه قاعدتن، این که آمده از گفته از اون قاعده با این قاعده معارضه، به چه چیزی میگیم قاعده؟ علمای اعلام به اونی که فقط مال مشتری است، یا چه مشتری و چه بایع؟ قاعده کلی است دیگه. پس از همین که ایشون گفته از اون قاعده با این قاعده میجنگد، از حرف مجمع البرهان هم استفاده می کنیم که این حکم یکتر دو در تمام انواع خیار. دقت فرمودید دیگه. پس یکی از جاهایی که ازش تعمیم استفاده می شود و فقط در خصوص مختص در خیار مختص به مشتری نیست، بلکه خیار بایع را هم مثل اینجا شامل میشه، این فتوای مجمع البرهانه. پس اگر به اطلاق اصحاب فتوا دادیم، یکی از اون اصحاب هم همین مجمع البرهان میشود. دقت فرمودید دیگه. خب پس بنابراین فان الظاهر من جعل هذه قاعدتن، این که آمدیم این دومی را یک قاعده ایشون قرار داده، ظاهر این است که کونها مسلمتن بین الاصحاب، این کلی بودن قاعده مسلم بوده است بین اصحاب و اختصاصی به خیار مختص به مشتری نداره. و صرح به نحو ذلک، شبیه همین را مرحوم آقا جمال خونساری رضوان الله علیه فرموده، صاحب حاشیه بر شرح لمعه، عرض که وصرح به نحو ذلک المحقق جمال الدین، مرحوم آقا جمال فرزند مرحوم آقا حسین خونساری، این پدر و پسر واقعا به گردن فقه شیعه خیلی حق دارند. فی حاشیت روزه، در حاشیه‌ای که بر شرح لمعه دارد ایشان فرموده، وستظهر ذلک وستظهر بعد ذلک اختصاصه به ما بعد القبض، منتها ایشون فرموده است که این قاعده همه جا جاری نیست. این که میگوییم اگر تلف شد به عهده کسی است که خیار ندارد که این آقای مشتری باشه، گفته در وقتی باید مشتری بگیم بدهکار است که جنس را تحویل گرفته باشد و در دست او تلف شده باشه، و الا جنس در دست خود بایع باشه و در دست خود بایع تلف بشه، بازم بگیم این مشتری هم چوب بخوره و هم عرض شود که شیر برنجا بخوره، که جور نمیاد. که پس ایشون فرموده است با قاعده اعتراض دارد و مشتری باید از عهده خسارت بر بیاد چون مشتری خیار نداره، اما شرط این که باید از عهده بر بیاد این که تحویل گرفته باشد و در دست مشتری تلف شده باشد. عنایت فرمودید دیگه. پس نظیر همین حرف را آقا جمال هم فرموده، منتها واستظهر بعد ذلک، بعدن این طوری استظهار کرده، گفته همه جا نمیتونیم بگیم مشتری زامنه، بلکه ظاهر این است که زمان مشتری اختصاصه به ما بعد القبض، گفته است اگر مشتری تحویل گرفت و تلف شد اون وقت زامنه، و الا اگر در دست خود آقای بایع تلف شد اون قاعده اول باید بر این قاعده دوم حاکم باشه. هنوز شرایط قاعده دوم جاری نیست، قاعده دوم وقتی جاری است که قبض انجام بگیره، و قاعده اول مال قبل القبض است یا مال بعد القبض؟ مال قبل القبض هست دیگه. این هم حرف مرحوم آقا جمال، انشالله که روشن شد. واقعا اینجا دقت های شیخ شد که مشخص میشه دیگه. واستظهر بعد ذلک اختصاصه به ما بعد القبض، معترفاً به عمومها، گفته از این قاعده در ما بعد القبض تعمیم دارد من جهات اخرى، چه خیار مال مشتری باشد چه خیار مال بایع باشد، عرشبت که حیوان باشد غیر حیوان باشد، سمن باشد مسمن باشد و امثال اینها. و ظاهر و هذه الکلمات، ظاهر حرف مجمع البرهان مرحوم آقا جمال، شهید اول، شهید اول، محقق ثانی، محقق ثانی، ظاهر همه این کلمات عدم الفرق بین اقسام الخیار، بین اقسام خیار فرقی نیست، نه تنها در خیار مشترین حرفا میزنیم، ولا بین السمن والمسمن، ولا بین الخیار المختص بالبایع والخیار المختص بالمشتری. در هر کجا خیار یک طرف باشد و یک طرف نباشد، ضرر به عهده کیست؟ به عهده اون کسی که خیار ندارد. منتها شرطش اینه که آقا جمال گفت کجا ضرر به عهده کسی است که خیار نداشته باشد؟ اگر قبض کرده باشد. ولذا نفا فی الریاض الخلافه، مرحوم صاحب ریاض در این مسئله نفی خلاف کرده، فی ان تلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، گفته ان که تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بلا خلافن. پس ریاض بلا خلاف ادعا کرده، بعضی به اطلاق اصحاب نسبت داده، ما هم که کلمات وجوه علما را دیدیم، از کلمات وجوه علما واقعا این تعمیم را استفاده کردیم و حکم مخصوص به خیار مشتری فقط نیست. دقت فرمودید دیگه. بله، مفتاح الکرامه هم فرموده و فی مفتاح الکرامه، اونم لا خلاف گفته، گفته ان قولهم التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، این قاعدتون لا خلاف فیها، قاعده ایست اجماعی که در این قاعده خلافی وجود نداره. ثم ذکر فیه تبعا للریاض ان الحکم فی بعض افراد المسئله مطابق للقاعده، حکم در بعض از افراد مسئله با قاعده مطابقه، اما در بعض از افراد خصوصا قبل از قبلش با قاعده جور نمیاد. عرض شود که حالا ببینیم نظر شریف شیخ چیست، آیا تعمیم است یا اختصاص به خیاری که محسوس مشتری باشه. چون اول شیخ اینقدر میسازه که آدم یقین میکنه حق اینه، بعدن با یه بلدزر تمام عرض شود که مطالب قبل رو حدمش میکنن. باشه ولی که انصاف برای فرده انشاءالله.